الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در اقوال فقهای شیعه بود در شهادت ثالثه. نظریه مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه صاحب حدایق برای شما عرض کنم. مرحوم سید بحر العلوم را هم خواندیم، رسیدیم به مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا که از نهریرین دنیای فقاهت و از خبرتین فن فقه. ایشون با اینکه خب متوفای 1228 هجری هست، تقریبا نیمه اول قرن 13، ایشون مطالبی داشت، اینها رو دیروز مفصل عرض کردیم و عرائض خودمان را هم نسبت به بعضی از جاهایی که ایشون کم مهری کرده بود اشاره شد و آخرین جمله که ایشون مطرح کرد این بود که رسول اکرم از طرف خدای عالم بارها مأمور به ابلاغ ولایت علی شده بود ولی عذرخواهی کرده بود تا اینکه از طرف خدای عالم شدت عمل به خرج داده شد و این تن لم تفعل فما بلغت رسالته یه اعلام کرد. عرض کردیم این در مقام جدل برهان و بحث با اهل سنت نقطه خوبیه، همه استفاده می کنیم، چیز زیباییه و از باب و علزموهم به ما یلزمون بی انفسهم، قاعده الزام یه چیز خوبیه، ولی این که آیا ما در حوضه فقهی شیعه این رو ملاک یک فتوای شرعی قرار بدهیم، این از این بزرگوار حمدلطفی اسمت نبی مکرم را زیر سؤال میبره. بعد از این ایشون باز یه مقداری خیلی بحث رو تند کرده، میفرماید ولأنه لو کان من فصول الاذان لنقل بالتواتر فی هذا الزمان ولم یخف علی احد من آحاد نوع الانسان. اگر شهادت ثالثه بنا بود جزء اذان باشد به صورت متواتر در اون زمان نقل شده بود و برکتی مخفی نمی‌ماند. و انما هو من وضع المفوضه الكفار المستوجبين الخلود في النار. این کار حضرات مفوضه هست، آمدن شهادت ثالثه را جزء از آن قرار دادن که مستوجب خلود در نار هستند. و لعل المفوضه ارادوا ان الله تعالی فوض الخلق الى علی علیه السلام فساعده علی الخلق. مفوضه شاید نظرشون بر این بودی که خدای عالم علی را که خلق کرد کارهای خلقت را یک بخشی را به علی واگذار کرد، ساعده علی الخلق، حضرت علی هم با خدای عالم خلاصه تشریک مساعی کرد و معین شد، معاون خدا بود در خلقت هستی. فکان ولیاً و معیناً، علی ولی خدا کمک خدا بود و معین یاور خدا در خلق بوده. یعنی تعبیر از مثل مرحوم کاشف الغطا به حق یه مقدار خیلی بعیده. هر کردم کاشف الغطا از اون فقهای خیلی نامدار شیعه هست، در خیلی از فروعات فقهی معضلات رو یک طوری حل می کند که کمتر فقیهی بوده قبل از ایشون به این شکل وارد فقه بشه. میگه حتی همان عطا به ذالک واسدن به تعظیم فقط شرعت دین. حتی اگر کسی نیت کنه شهادت ثالثه را در اذان بیارد، این یک نوعی بدعت در دین گذاشته. و من قصده جزء من الاذان فی الابتداء بطل اذانه به تمامه. هر کس اول از آن تصمیم بگیرد که شهادت ثالثه را بگوید، به مجرد اینکه تصمیم گرفته اذانش به طور کلی باطله. و کذال کل من ذم الیه فی القصد، هر کسی بخواد بکنه به هر نیتی بخواد این را بگوید ولی به عنوان جزء از آن باشد، این موجب بطلان از آن خواهد شد. و من کثرته جزءا من الاذان و کذا کل من ذم الیه فی القتل، یعنی غیر از شهادت ثالثه چیز دیگری را هم نیت کنه در اذان اضافه کند، موجب بطلان اذان هست. ولو اختص بالقصد صح ما اداه، و اگر نه قصد کرده این شهادت ثالثه را به عنوان یک چیز جدا، یک چیزی جدا یعنی عنوان جزء از آن، نه یه جدای از اذان دیگه ولی در درون اذان دیگه، اذانش صحیحه ولی این جمله باطله، اشهد ان علی جن ولی الله باطله. بذار عبارت مرحوم راجع به عبارتی میداری تنگینیه، ولد خصد بالقصد و اگر قصد جزئیت نکنه، قصد کند مخصوصا این اشهد ان علی جن ولی الله را میخواد در اذانی که شارق او را تشریح کرده بیاورد، صح ما اداهو، غیر از شهادت ثالثه سایر فقرات اذان درسته ولی این باطله. بعد از این تیشون میاد و میزنه و تمام پلها را خراب میکنه، میگه و من قصدهو ذکر امیر المؤمنین علیه السلام لإظهار شأنه، هدف مؤذن این باشد که میخواد مقام علی را در لابلای اذان برای مردم روشن کنه، اول مجرد رجحانه لذاته، به خاطر اون شایستگی که ذاتن علی دارد بخواد اون شایستگی ذاتی علی را برای مردم مع ذکر رب العالمین و مع ذکر سید المرسلین کما روی زال کفی و فی باق الائمه ابر رد علی المخالفین، بخواد نه در اذان شهادت ثالثه را بگه و با این کارش اعلام مخالفت کند با اهل سنت و ارغام انوف المعاندین، دماغ و پوزه معاندین رو بخواد با این کار به خاک بمالد، اصیب علازاده. اگر قصدش این باشه بهش ثواب میدهن. بعد میگه ولیکن صفت الولایت لیس لها مزید و شرفیت، کلمه اشهد ان علی ولی الله گفتن کلمه ولی این یک شرافتی نداره. چرا؟ لکثرت معانی ها، به قدر معانی متعدده دارد ولی که اصلا کلمه ولی برای امیر المؤمنین شرافتی نیست. فلا امتیاز لها الا مع قرینت ارادت معنت تصرف و تسلط فیها، مگر اینکه بخواد با اشهد ان علی ولی الله یه چیزی اضافه کند که از اون معانی متعدده مشترکه در بیاد بیرون، یک معنای ویژه‌ای به معنای تقرب و سلطنه، یعنی اشهد ان علی ولی الله، یک چیزی اضافه کند که مراد از ولایت تقرب در تکوین و تشریع باشد، او تسلط برای شمردن بر مسائل تکوینی و تشریعی باشد، مثلا کل اقتران مع الله و رسولی فی الآیت الکریمه، همونطور که در آیه کریمه برای شما عرض کنم انما ولیکم الله، اونجا کلمه ولی یک بار آمده، هم این ولی اضافه شده به الله، هم به پیغمبر هم به امیر المؤمنین، کنار هم که میاد این یک شرافتیه. ولی اگر شما این کلمه ولی را جداگانه منهای انتصابش به الله و پیغمبر بیارید، این شرافتی برای علی نیست، چون به قدر معانی مختلفه دارد ولی که در اون معانی مختلفه سایر مؤمنین هم در اونجا سهیم هستن. مثلا شما بیا بگه علی ولی خداست، علی دوست خدا، خب از اون طرف هم برای شما کنم المؤمنون بعضهم اولیاء بعض، مؤمنین هم برای شما کنم ان الله یحب المؤمنین، ان الله ولی الذین، الله ولی الذین آمنوا، هیچ تفاوتی پیدا نکرد در اینجا. بله، لأن جميع المؤمنين أولياء الله، همه مؤمنین اولیاء خدا هستن. این اولیاء ولی خدا بودن اختصاص به علی ندارد. فلو بدل بالخلیفت بلا فضله، جوا اشهد ان علی خلیفت رسول الله بلا فضل، نه خلیفه رسول مطلق ها، خلیفه رسول الله مطلق و اهل سنت هم قائل هستن. بگی آقا اشهد ان علی خلیفت رسول الله بلا فضل، او به قول امیر المؤمنین، او به قول حجت الله تعالی، او به قول افضل الخلق بعد رسول الله و نحوه ها کان اولا. اگر یک همچی چیزایی بیاره اشهد ان علی حجت الله، اشهد ان علی افضل الخلق بعد رسول الله، این اولا هست. و ابعد ان توهم الاعظام انه من فصول العظام، اضافه بر این که اگر ما آورده نوستیم اشهد ان علی حجت الله و افضل الخلق بعد رسول الله، عوام تصور نمی کند و توهم نمی کند که این جزء فصول عظام هست. بعد ایشون یک نظری دارد، همون نظری که اصلا شبری زنجانی هم در اقامه همین نظر رو داره و معمولا ایشون در اقامه اشهد ان علی ولی الله رو نمیگه. تو رساله شون هم صراحتا داره که در اذان میگیم ولی در اقامه نمیتونیم بگیم. پس میگه ثم قول و ان علی ولی الله مع ترک اشهد ابعد عن الشبهه، اگر ما ولی الله رو بیاریم، علی ولی الله، ولی کلمه اشهد رو نیاریم، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله و ان علی ولی الله، کلمه اشهد رو ما نیاریم در اینجا، این ابعد عن الشبهه، این دیگه شبهه این که این تصور کنن جزء فصول اذان هست، این شبهه دیگه نمیاد. ولو قیل بعد از ذکر رسول الله صلی الله، بعد از ذکر رسول الله، وقتی که ما میگیم اشهد ان محمد رسول الله، بگیم صلی الله علی محمد سید المرسلین و خلیفته بلا فضل علی ولی الله امیر المؤمنین. این رو شبیلی به همین تعبیر داره. حالا چهار بار ما باشون صحبت کردیم، بحث کردیم، ما نتونستیم بانع بشیم که چه فرقی در اذان و در اقامه. در اذانشون واضح میدانن، میگه الان چون شعار شیعه شده ترکش حرامه، حتما باید در اذان اشهد ان علی ولی الله گفته بشه، میگه ترکش حرامه ولی در اقامه گفتنش حرامه، چون در اذان اون حالت شعاری ندارد، اذان جنبه شعاری دارد. و چون در رساله هم داره بر این که به این شکل به صورت صلوات بگیم ما، و صلی الله علی محمد و خلیفته بلا فض، یا علی محمد و علی آله و علی ولی الله، میگه اگر اینطور بگیم لکان بعیدن عن الایهام، این دیگه ایهام این که جزء اذان هست یا نه، این ایهام برطرف میشه. و عزم به صفات تعظیم و احترام، این دیگه نهایت احترام رو به مقام مولا امیر المؤمنین ما کردیم. بله، و انه خلیفته بلا فضل علی ولی الله امیر المؤمنین حجت الله، این ها که بیان دیگه تمام فضائل علی در اینجا ذکر شده. بله، ثم الذي انكره المنافقون يوم الغدير وملؤون بله من الحسد وملؤ من الحسد قلوبهم بله الذين ضربين ضرب ضربات خیلی پیچیده فرمایش چیز، بعضی از جهات هم از نکات پیچیده تره. ثم الذي انكرهم انكره المنافقون يوم الغدير، اون چی که منافقین در روز قدیر انکار کردن، و ملعون من الحسد و ملع من الحسد قلوبهم، قلوبهم از حسد قلب آینا چیز شده، پر شده. الذي انكره و ملعه چی بوده؟ النذر من النبی. کلمه النذر جواب الذیه. الذي انكره المنافقون و ملع من الحسد قلوبهم النذر من النبی علیه بعمرت المؤمنین، که گفت امیر مؤمنان و رئیس مؤمنان علی بن ابی طالب است. و ان صادق علیه السلام من قال لا اله الا الله محمد رسول الله فلیقل علی امیر المؤمنین. آنچه که در روایت هم هست، واجب روایت رو ایشون قبول نداره، میگه در این روایت آقا امام صادق کلمه ولی الله رو نیاورده، نمیگه من قال لا اله الا الله محمد رسول الله فلیقل علی ولی الله، یعنی ایشون در کلمه ولی ایشون اشکال داره ها. میگه در روایت هم امام صادق واژه امیر المؤمنین رو آورده. این امیر المؤمنین اشاره به بالاترین مقام و بالاترین منصب امیر المؤمنین سلام الله علیه. این خلاصه فرمایش ایشون با این پیچیدگی های خاصی که ایشون در عبارت داشتن. پس تلخص بر این که مرحوم کاشف الغطار، کاشف الغطار رضوان الله تعالی علیه، نظرشون بر این شد که این نعوذ به اذان هست، نه جزء فصول اذان، به قصد جزئیت گفتن قطعا بدعت هست، هیچ شک شبهی نیست، ولی به عنوان حالا یا فضیلت ذاتی برای علی یا به عنوان این که ترفیع مقام علی علیه السلام اگر ما برای شمار کنم بگیم، اصیب علی ذاته به این نیت بگیم. و بهتر از همه این هست که ما در اذان و اقامه واژه اشهد را حذف کنیم، سه چهار تا از مقامات خاص و ویژه امیر المؤمنین رو بیاریم تا رغمن لعنوف المعاندین. کتاب کشف الغطا جلد اول صفحه 227 و صفحه 228. ایشالا دوستان این عبارت ها رو ببینن. حالا من این متن رو که در آوردم بیدیم ایشالا تقدیر میکنن، کم به خدمت عزیزان تقدیم میکنیم. چون من برای پیدا کردن بعضی از عبارت های آقایان خیلی تلاش کردم، تو بسید برای یک مورد، چون این عبارت اشهد ان علی ولی از کامپیوتر یا خیلی ها از اینترنت من گرفتم، خیلی به زحمت افتادم. این انشاءالله عزیزان داشته باشن. این فرمایش مرحوم کاشف. بعد از کاشف الغطا میرسیم به نظریه مرحوم مرزای قومی. تقریبا او هم از فحول اصولیین و فحول فقها رضوان الله تعالی علیه مجمعین. ایشون هم تقریبا 3 سال بعد از مرحوم کاشف الغطا از دنیا رفته. 1228 سال وفات کاشف الغطا، 1231 سال وفات مرحوم مرزای قمی. مرزای قمی اضافه بر این که در حوزه فقه و اصول واقعا یک فقیه فرزانه‌ای بود، از نظر ریاضت و توسل به اهل بیت دارای مقام خیلی ویژه‌ای داشتن. ظاهرا اگر اشتباه نکنم مرحوم محدث قمی در قواعد الرضویه دارد که برای شما کنم، مردم قم آمده بودند برای ظاهرا نماز استسقا و اینها میخواستن بخوانند، یا یک وبایی در قم آمده بود متوسل به حضرت معصومه سلام الله علیها شده بودند. کسی مرزای قمی را میبینه، مرزای قمی اعتراض میکنه که چیه این همه جمعیت آمده ای در حرم آقا حضرت بیبی سلام الله علیها مثلا برای رفع وبا؟ این چیزی که از دست ما هم ساخته هست، این نیازی نیست که شما برید پیش این بزرگوار برای یک امر خیلی کوچک. از حضرت معصومه شما باید شفاعت جمیع خلائق را طلب کنید، نه فقط یک طلب بارانی و رفع وبا و امثال این. ولذا شما اگر مرقد ایشون رو هم تو این شیخان ببینید، اونجا معمولا خانم های قوم اونجا ختم سوره انعام دارن، سوره یاسین دارن و خیلی هم نتیجه گرفتن. یعنی تقریبا یکی از باب الحوائج های قوم مقبر مرحوم مرزای قومی رضوان الله تعالی علیه. ایشون برای شما عرض کنم تعبیرشون، البته من در هم در کتاب مناهج الاحکام این رو یافتم، هم در کتاب الغنائم. این دو تا کتاب کتاب‌های فقهی این بزرگوار هست. ایشون در کتاب مناهج الاحکامشون در صفحه 180 بعد از اینکه بحث می‌کنند نسبت به فصول اذان، که فصول اذان که ما در شریعت داریم چی هست، فصول اقامه چی هست، این بحث‌ها را می‌کنه، میگه برای ما ذکرنا یظهر حال اشهد ان علی ولی الله و ان محمدا و آل محمد خیر البریه صلی الله علیه و آله و سلم. میگه اینها هم جزء فصول اذان نیست، ما روایت صریحی که در این زمینه باشد نداره. نعم یمکن البول فیه بل استحباب اذا لم یقصد الجزئیه، اگر این را جزء اذان نیت نکند میشه گفت مستحبه، استحباب دارد ولی نه استحباب به عنوان قصد ورود و قصد جزئیه. لما ورد فی الاخبار المطلقه متى ذکرتم محمدا صلی الله علیه و آله فاذکر الله و ما و متى قلتم محمد رسول الله فقولوا علی ولی الله. بعد میگه فیکون مثل الصلاه علی محمد و آله بعد الشهاده بالرساله، همونطوری که شما از آیه شریفی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما استفاده میکنید، استحباب درود بر پیغمبر را در تمام حالات، حتی آقایان میگن در سر نماز هم که هستید اگر کسی نام پیغمبر را گفت شما صلوات بفرستید، صلوات فرستادن مضر بر نماز نیست. یا شما تو بازار هستید نام پیغمبر رو میشنوید باید صلوات بفرستید، خوابیده هستید هنوز گوشاتون در حد نیست که صدای متکلم رو میشنوه، نام رو همه جا هست، من جمله از اینها هم اذانه. در اذان وقت نام پیغمبر رو میبرید یا میشنوید اون عام شامل میشود، مصداق یکی از اون عموماته. وقتی کلمه صلوا علیه و سلموا تسلیما عموم دا عمومیت دارد، از عمومش ما استفاده میکنیم، مدارک متعدد را از روایاتی هم که ما داریم استفاده میکنیم، استحباب شهادت بر ولایت را در کنار شهادت بر رسالت. بعد ایشون این رو در کتاب مناهج الاحکام داره، در کتاب الغنائمشون که اخیراً هم چاپ شده، من تو ذهن 4 یا 5 جلد چاپ شده، من غنائم سابق رو دارم که خیلی تطور هست و خطهای خیلی ریز داره. ایشون در غنائم کلام شیخ صدوق رو نقل میکنه، کلام شیخ طوسی رو نقل میکنه، بعد میگه و یظهر من هؤلاء الاعلام ورود و روایت بها، معلوم میشه که ما روایت بر شهادت ثالثه داریم. فلا یبعد القول به رجحان شهادت بل ولایت، اینجا دیگه حتی قصد جزئیت رو ایشون میخواد ثابت کنه. نه آقایان دقت بفرمایید، بله، فلا یبعد القول به رجحان شهادت بل ولایت لا سیما مع مسامحت فی ادله سنن، با توجه به این که ما حدیث من بلغ دلالت میکند در سنن مستحبات و مکروهات خیلی زیاد، ما چیکار کنیم؟ مکتب خشخاش نگذاریم. ولذا با توجه به این ما میتوانیم بگیم شهادت بر ولایت رجحان داره. بعد از این ایشون تعبیرشون است که ولیکن بدون اعتقاد به جزئیه، این بدون اعتقاد به جزئیه با این فرمایش ایشون کاملا منافات داره، همونطور که در فرمایش علامه مجلسی هم گفتیم منافات داشت. اگر چنانچه روایتی ما داریم در رابطه با شهادت ثالثه و رجحان شهادت بر ولایت در اذان هست، دیگه معنا ندارد که ما قیدی به برای شما کنم اعتقاد به جزئیه را داشته باشیم یا اعتقاد به جزئیت نداشته باشیم. بعد میگه به من ما یعید ما ورد فی الاخبار المطلقه متا ذکرتم محمد صلی الله علیه و فذکر و آله و متا قلتم محمد رسول الله فقول علی ولی الله والعظام من جمله تلک الاخبار على ما رواه الطبرسی فی الاحتجاج و فی آخره اذا قال احدكم لا اله الا الله محمد رسول الله فلیقل علی امیر المؤمنین، کتاب غنائم صفحه 170 چاپ قبلی، چاپ جدید جلد دوم صفحه 423. این فرمایش مرحوم مرزای قمی، ایشون میگه مستحب هست و روایت هم ما داریم، از روایات ما استفاده میکنیم با توجه به تسامح در ادله سنن، ولی این واعر کردم قید لا به قتل جزئیت، اگر روایت ما داریم روایت دلالت میکنن یه باید جزئیت باشه، ما روایت ما منحصر فقط به روایت احتجاج که نبود، ما اگر تسامح در ادله سنن داریم، دو تا روایتی که از سلمان و ابی ذر هم نقل کردیم مال مراغی مصری اونم روایته، تسامح در ادله سنن ملاک هست اون هم روایته، که ابو ذر در عصر نبی مکرم در اذانش میگفت اشهد ان علیا ولی الله، سلمان میگفت اشهد ان علیا ولی الله. اگر تسامح در ادله سنن حدیث من بلد بخواد استحباب درست کنه، حالا عزیزان که تو اصول توی زمینه کار کردن میدونن بحث است که آیا حدیث من بلد مشروعیت درست میکنه، حکم درست میکنه یا ثواب درست میکنه. حدیث من بلد میخواد بگه آقا برای شما کنم هر کس روایتی به او رسیده باشد و بر طبق روایت عمل بکند خدای عالم پاداش میدهد و این لم اقل هو، یعنی این حکم شرعی درست میکنه برای ما، موضوع درست میکنه، تشریع میسازد یا نه فقط ثواب درست میکنه. اگر بیان بگیم ثواب درست میکنه حدیث من بلا، فرمایششون درسته، اصیب علا دارد، اونجا دیگه واژه مستحب گفتن معنا نداره. و اگر نه گفتیم حدیث من بلد تشریع می سازد، که بسیاری از فقها بر این عقیده هستند، حکم درست می کنه، موضوع درست می کنه برای ما، یعنی اون مورد و متعلق این حکم را یکی از احکام خمسه برای ما قرار می دهد. اگر این باشد دیگه قتل جزئیه لا شک ولا ریب. بعد در همون سال، در سال 1231، مرحوم صاحب ریاض هم از دنیا رفته، من را چون بر مبنای سال وفات اینا را ترتیبش دادم، ایشون هم در کتاب ریاض جلد سوم صفحه 339 برای شما عرض کنم میاد و خیلی صراحت میگه آقا اگر چنان که ما روایتی در بین داریم نسبت به شهادت ثالثه، بدعت مفهوم نداره. ایشون میاد تازه پوزه این کسایی که آمدن گفتن که شهادت ثالثه از بدعت از چی، اینها رو همه رو به هم میزنه، میگه و اما مع الاستناد الی سببین فلا یکون بدعه، تا اونجایی که میگه یستفاد من بعض الاخبار، که چه یستفاد؟ استحباب الشهادت بالولایه بعد الشهادت بالرساله. مستحب است بر این که شهادت ثالثه، شهادت بر ولایت امیرالمؤمنین بعد از شهادت بر رسالت نبی مکرم هم ما بیان کنیم دیگه. ایشون قید نه جزئیت نه بحث برای شما اکرام عدم جزئیت داره، این فرمایش فرمایش است که واقعا متینه و قابل خدشه هم نیست. بعد از ایشون ما میرسیم به فرمایش مرحوم ملا احمد نراقی رضوان الله تعالی علیه که متوفای 1244 هست در کتاب المستند که از کتابهای مشهور فقهی شیعه هست، ولی خب مرحوم نراقی تقریبا حالا نمیگیم در حد مرحوم بحرانی صاحب هدایه، ولی یه مقدار نزدیکی به اون روحیه شبه اخباری دارد، شبیه مرحوم مجلسی هست. ان شاء الله شنان جلسه بعد. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.